صبحانه با خبر.
بعضی آدم ها اگه روز رو ابری شروع کنن، حس و حالشون با روزی که آفتاب بیدارشون میکنه متفاوته. بعضی ها اگه با بوی بارون بیدار بشن، رنگ و شکل روزشون با بقیه ی هفته متفاوت میشه. امروز قراره بارندگی توی خیلی از شهرهای ایران مثل پایتخت ادامه داشته باشه. اگه از اون دسته آدمایی هستید که بوی نم خاک، نسیم خنک، هوای مرطوب و ابرای سرسخت رو دوست دارین، این صبح 25 اردیبهشت ماه خود خودشه. روز خود شماست. اگه صبحتون رو از ساعتی قبل با صدای زنگ ساعت و موبایل شروع کردید، اگه صبحونه خورده و نخورده از خونه بیرون زدید و توی ماشین یا تاکسی هستید، اگه در حال بیدار کردن بقیه یا آماده کردن شرایط نهار و رسیدن به سر و شکل خونه هستید، اگه توی پست نگهبانی اینو از دیشب تا این موقع چش روی هم نگذاشتین، در هر حالی که هستید صبح خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم در روز یک شنبه از رادیو فردا. اگر هم خارج از ایران در روز تعطیل آخر هفتهتون صدای رادیو فردا رو میشنوید، در نیم روز یا نیمه شب نزدیک غروب یا اواسط شب برای شما هم یک شنبه خوبی رو آرزو میکنیم. سلام بر شما که از هر جایی در ایران با روزی بارونی یا آفتابی در روزی که به نظر میرسه ممکن از میزان آلودگی هوا کم بشه و البته به خاطر بارندگی به ترافیک اضافه بشه با ما هستید. آزاده اسدی هستم و در طول 90 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا اینجام. البته تنها نیستم و چندین نفر از بچه‌های رادیو فردا از دیشب تا این موقع ما رو همراهی میکنن، از بخش خبری تا بخش فنی، سردبیر و بچه‌های بخش گزارش و تحلیل. همه ما اینجا هستیم تا از رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران با شما باشیم و بهتون بگیم از دیشب تا این موقع چه اتفاقهایی افتاده. اگه همراه ما بمونید براتون از دعوای تازه بین دولت و مجلس در ایران میگیم، بر سر ادغام وزارتخونه ها، درباره فیلم آخر محمد رسولوف میشنوید در جشنواره فیلم کن، سند محرمانه تازه سازمان ملل درباره رابطه ایران و کره شمالی، سری به سوریه بحران زده میزنیم، به لیبی میریم تا درباره زنده بودن یا نبودن معمر قذافی بشنویم، از تعویق اجرای حکم قصاص توی پرونده اسید پاسشی در ایران میشنویم و براتون از وضعیت نابسامان زندانهای ایران در سالهای اخیر میگیم و البته آخرین خبرها رو درباره بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران میشنویم. فقط کافی همراهمون بمونید تا بعد از خبرها، بعد با هم مرور میکنیم بخشهایی از برنامه های امروز رو و علیرضا کرمانی که همین الان اومد توی استودیو. صبحت بخیر علیرضا.
من هم به تو و شنوندگان سلام میکنم. آزاده، صبح همتون بخیر.
چه خبرها در روز یک شنبه؟ اول برامون بگو از خارج شروع کنیم، از خارج از ایران برامون بگو چه خبرهای خارجی داریم.
از خارج آزادت، بر سوریه باز روز سه شنبه خبر از کشته شدن 3 تن از معترضان اومد و در یمن هم افراد مسلح به تظاهر کننده ها حمله کردن. این خبرهایی هست که بیشتر حالا جلب توجه میکنه. در ترکیه نیروهای امنیتی میگن 12 شبه نظامی کرد رو کشتن، یک سرباز ترک هم کشته شده. اینها تا حدودی خبرهای خارجی هست.
در مورد ایران اگه بخوای خلاصه بگی چه خبر داری؟
من شنیدم که اشاره کردی، داشتم میومدم تو راه رسیدن به استودیو، اشاره میکردی به اختلافات دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخونه ها. بله، این هم جزء خبرهاست و فکر میکنم گزارش هم تو آماده کرده باشن بچه ها و پخش میکنی.
بله.
و همچنین شنیدم که اون گزارش سازمان ملل رو که ایران و کره شمالی تحریم های سازمان ملل رو نقض کردن. اینا خبرهای چندان خوشایندی خب نیست
برای اول صبح. خبر خوشایند هم داری؟
خبر خوشایند فکر میکنم باز هم دم در استودیو که بودم تو اشاره کردی راجع به فوتبال، امروز روز فوتبالی هست در ایران، به نوعی یه روز سرنوشت ساز. سرخپوش‌های پایتخت میرن به دیدار طلایی پوش‌های اصفهانی سپاهان.
اگر طرفدارشون دارن صدای ما رو میشنون، خب خودشون خیلی خوب در جریان هستن.
آره، در این زمینه در این زمینه هم فکر می‌کنم که گزارش دارید.
بله، چون داشتی اعلام می‌کردی
معلومه که گزارشی آماده است.
دقیقاً. خارج از ایران در اروپا یک سری خبرهای دیشب اتفاق افتاده، از اونها غافل نشیم.
آره، دقیقاً اون لحظاتی که شنوندگان ما در ایران خواب بودن، رقابت‌های محبوب ترین خوانندگان اروپا یعنی یوروویژن 2011 نتایجش اعلام شد و شگفت آن که دو خواننده آذربایجانی در همسایگی ایران به عنوان محبوب ترین انتخاب شدند.
که البته در مورد این هم بعداً مفصل‌تر توضیح میدیم همینجا توی بخش اول. ولی بریم با علیرضا کرمانی باشیم که دستش پر از خبر هست درباره ایران و خارج از ایران.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل گزارش داد جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به طور مداوم به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک پرداخته و تحریم‌های سازمان ملل را نقض کردند. همان گونه که اعلام کردیم در این باره گزارشی خواهید شنید در همین برنامه صبحانه با خبر. رئیس مجلس شورای اسلامی از دیدار با محمود احمدی نژاد با هدف تنظیم قوا و در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است اختلاف مجلس و دولت بر سر مسئله ادغام وزارتخانه ها در این مسئله عزل وزرا در حوزه اختیار رئیس قوه مجریه است، اما شرح وظایف رو باید مجلس تعیین کنه. در خبری دیگر، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد مهدی محمودیان زندانی سیاسی که برای انتشار نامه به رهبر جمهوری اسلامی به 10 روز حبس انفرادی و 3 ماه ممنوعیت از ملاقات به عنوان حکم تنبیهی مواجه شده، در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. بر اساس این گزارش، این اعتصاب غذای خشک در شرایطی آغاز شده است که آقای محمودیان به دلیل شرایط ناشی از بازجویی‌هایش در زندان نیمی از ریه خود را از دست داده و به بیماری سر دچار شده است. وی در نامش به آیت الله علی خامنه ای از شرایط زندان رجایی شهر کرج از جمله خرید و فروش زندانیان برای اعمال جنسی خبر داده بود. آیت الله مصباح یزدی میگوید بیشتر بر این باور است که محمود احمدی نژاد سحر شده است، زیرا کارهایی میکند که هیچ توجیهی ندارند. به گزارش هفته‌نامه شما، آیت الله مصباح در دیدار با اعضای حزب مؤتلفه اسلامی بدون نام بردن از اسفندیار رحیم مشایی دوست نزدیک محمود احمدی نژاد و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، رئیس جمهوری اسلامی ایران را شیفته و مسخر یک شخص مسئله دار و جنجال آفرین خوانده است. در سوریه گزارش‌ها حاکی است در ادامه عملیات ارتش سوریه برای سرکوب معترضان، 3 نفر در شهر تلکلخ در منطقه هومس کشته و شماری نیز زخمی شدند. عملیات ارتش سوریه پس از شهرهای درعا و بانیاس در این منطقه ادامه دارد. روز جمعه 8 نفر در تظاهرات در چند شهر سوریه کشته شده بودند. و خبر آخر این که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور اسلامی روز شنبه اتهام‌های مربوط به کمک گرفتن دولت از جنگیران و رمالان برای امور کشور را رد کرد. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده در بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم با ماست. مشکلات تازه دولت و مجلس. محمود احمدی نژاد موضوع ادغام 8 وزارتخونه را در حضور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مجلس اعلام کرد.
هدف آقای احمدی نژاد دور زدن مجلس بوده و ضمناً بعضی از نمایندگان مجلس معتقدند که سیاسی کاری است.
جدی‌تر شدن مسائل سوریه و وعده‌های تازه دولت برای برگزاری یک گفتگوی ملی. مردم هم چنان خواهان رفتن بشار اسد هستند.
باز کردن در گفتگو قدم عقب‌نشینی حکومت است. هر وقت این اتفاق در منطقه در کشورهای مختلف افتاده، منجر به سقوط اون دولت شده.
تو حکم مجرمی که قرار بود با ریختن اسید توی چشماش کور بشه فعلاً لغو شد. آمنه میگه میخواد هر طور شده این حکم قصاص رو انجام بده.
امروز این حکم لغو میشه و اجرا نمیشه. به ما نامرم حکم هم دادم، ما آوردیم و از گفتن آقای مجید موعدی هم از زندان نمیارن چون بهشون اطلاع دادم.
نامه‌های تازه درباره شکنجه ها و رفتارها با زندانیان سیاسی توی زندان های ایران، شرایط سخت زندانیان سیاسی در بدترین زندان ها.
واقعا متوجه شدم که این قصه روانگردان، یعنی اگه اون لحظه منو میبردن بازجویی و ازم سوال میکردن یا هر چیزی که میخواستم بهم القا بکنن، قطعا میدونم که میپذیرفتم همین چیز رو. اونجا
افزایش تعرفه گاز خانگی از 70 تومن به 120 تومن و روشن شدن تکلیف قهرمان بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران. اینها فقط قسمت هایی هست که از ده ها برنامه تا ساعت 8:30 به وقت ایران از اینجا میشنوید، از رادیو فردا توی برنامه ما صبحانه با خبر. ساعت 7:11 صبح به وقت ایران هست و مجله صبحانه با خبر رو از داخل ایران با موضوعی شروع میکنیم که چند وقتی تمام خبرهای داخلی رو به خودش اختصاص داده، موضوع ادغام وزارتخونه ها و دعوایی که بین دولت و مجلس به وجود اومده. ماجرا رو حتما میدونید، اگر نمیدونید خلاصش اینه که دولت محمود احمدی نژاد چند وقت پیش اعلام کرد که 8 تا وزارتخونه فعلی رو در هم ادغام میکنه و 4 وزارتخونه جدید تاسیس میکنه. قرارم بود تمام این روند توی خود دولت انجام بشه، اما مجلس اعلام کرده که این کار حتما باید زیر نظر مجلس صورت بگیره و 4 نفری هم که برای وزارتخونه های جدید انتخاب میشن باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. اینکه مشکل چطوری حل شده رو باید از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
آقای لاریجانی که دیروز با خبرنگاران گفتگو میکرد با آنها گفت که در حضور آیت الله خامنه ای جلسه مشترک با محمود احمدی نژاد داشته و نهایتاً مسئله ادغام وزارتخانه ها هم در آن جلسه حل و فصل شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این دیدار گفت پایه این دیدار تفسیر شورای نگهبان درباره ادغام وزارتخانه ها، ارسال شرح وظایف آنها به مجلس و معرفی وزیران وزارتخانه های جدید بود. خبرنگاری از آقای لاریجانی پرسید آیا به این ترتیب دولت پذیرفته است که هفته آینده شرح وظایف وزارتخانه های ادغام شده را به مجلس بدهد؟ رئیس مجلس در پاسخ گفت درباره زمان تحویل آن خبر ندارم، اما آنچه که مسلم است این است که شرح وظایف و حوزه وزارتخانه های ادغامی باید به تصویب مجلس برسد. پایان نقل قول. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران در گفتگو با رادیو فردا نحوه برخورد محمود احمدی نژاد را نوعی قدرت نمایی توصیف می‌کند.
در عمل ما دیدیم که آقای احمدی نژاد در اکثر برکناری‌هایی که داشته، چه آقای مصلحی که به این وضعیت در اومد، چه قبل از اون آقای متکی، قبل از اون آقای اژه‌ای و دیگران، سعی کرده که اعمال نظر بکنه، هرچند خب برکناری و جابجایی وزرا از وظایف رئیس جمهور هستش، ولی نحوه برخورد آقای احمدی نژاد نشون داده که به نوعی انتقام جویی میخواد بکنه، به نوعی در حقیقت میخواد قدرت خودشو به رخ بکشه و به نوعی نشون بده که تصمیم گیرنده اصلی اون هست و نه دیگران، در صورتی که باید برای تعیین تکلیف وزارتخونه ها و وظایفشون حتما مجلس نظر بده، ولی الان نشون داده که به هیچ وجه نه توجهی به مجلس داره نه توجهی به مجمع تشخیص داره و در حقیقت به صورت یک عنصر فعال مایشه داره عمل میکنه.
بر اساس قانون برنامه پنجم، تعداد وزارتخانه های دولت باید از 21 به 17 کاهش یابد، قانونی که مجلس آن را تایید کرده و دولت هم مکلف به اجرای آن است. اما آنچه که موضوع اختلاف اخیر بین دولت و مجلس شد، نحوه اجرای این قانون بود. نمایندگان مجلس اعلام کردند که این ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیستند. شورای نگهبان هم با مجلس هم عقیده بود و روز چهارشنبه تأکید کرد که ادغام وزارتخانه های جدید باید به تصویب مجلس برسد. اما محمود احمدی نژاد که در اجرای طرح خود مصمم بود، روز شنبه طی حکمی با وزیران نفت، رفاه و صنایع و معادن خداحافظی کرد. حسن فتحی هدف محمود احمدی نژاد از این اقدام را دور زدن مجلس می‌داند.
اصولا هدف آقای احمدی نژاد دور زدن مجلس بوده. به همین دلیل هم هستش که موقعی که این مصوبه در هیئت دولت تصویب میشه، مجلسی ها صراحتا اعلام میکنن که کارشناسی صورت نگرفت و ضمنا بعضی از نمایندگان مجلس هم معتقدن که کار در حقیقت سیاسی کاری هستش. تمام این مسئله گویای این واقعیت هستش که آقای احمدی نژاد که به خصوص در ماه‌های اخیر به شدت در مقابل مجلس ایستادگی کرده و بی‌قانونی کرده، الان هم نشون داده که اون چیزی که براش اهمیت نداره برای تصمیم گیری‌هاش مجلس و نظر نمایندگان هستش.
مجلس شورای اسلامی اقدام محمود احمدی نژاد در رابطه با عزل وزیران را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که در صورت تشکیل وزارتخانه‌های جدید، وزیران این وزارتخانه‌ها برای تصدی سمتشان باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم روز شنبه عزل این سه وزیر را مغایر با مصالح ملی دانست و گفت ظاهراً وجه مشترک این سه وزیر مسئله داشتن با آن چهره مشهور، منحرف و مسئله دار است. ظاهراً اشاره آقای توکلی به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است که در روزهای اخیر هدف انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. آقای توکلی همچنین گفت اگر مجلس در تعطیلات نبود قطعاً با این موضوع برخورد می‌کرد، زیرا موضع مجلس مثل گذشته نیست. و حالا در تازه‌ترین خبر، رئیس قوه مقننه از حل اختلاف خود با رئیس قوه مجریه خبر داده و درباره وزیران برکنار شده هم گفته عزل وزرا در حوزه اختیارات رئیس جمهور است. برخی از منابع خبری از احتمال معرفی سرپرست برای این سه وزارتخانه خبر دادند و برخی هم میگویند تا زمان معرفی وزیران جدید احتمالاً محمود احمدی نژاد شخصاً این وزارتخانه ها را سرپرستی خواهد کرد.
خب حالا از ایران بریم بیرون، بریم سراغ مسابقه آواز یوروویژن. امسال شانس کشور جمهوری آذربایجان انقدر بالا رفت که دو خواننده جوان این کشور موفق شدن عنوان محبوب ترین خواننده قاره اروپا رو به دست بیارن. منظورم مسابقه جنجالی و معروف آواز یوروویژنه. این دو هنرمند یعنی ال و نیکی، دو هنرمند جمهوری آذربایجان بودن که آخر رقابت یوروویژن در کنار نماینده‌های 24 کشور دیگه توی مرحله نهایی شنبه شب مقام اول رو توی قاره اروپا به دست آوردن. مسابقه آواز یوروویژن از 56 سال پیش شروع شده و این اولین باره که جمهوری آذربایجان عنوان اول این رقابت پربیننده رو به دست آورده. شب میلیون ها نفر این مسابقه رو از طریق تلویزیون ها، ماهواره ها و اینترنت نگاه کردند و می دیدن که در کشور آلمان در شهر هامبورگ ده ها گروه موسیقی با انواع طراحی رقص و نور چطور با هم رقابت می کردن. نماینده ایتالیا مقام دوم رو توی این مسابقه جهانی کسب کرد و بعد از اون سوئد، اوکراین و دانمارک رتبه سوم تا پنجم رو به دست آوردن. بخشی از آهنگ رانینگ سکرد رو بشنویم که شاید بشه ترجمهش کرد ترس زده، از ال و نیکی، دو خواننده نماینده جمهوری آذربایجان. داستان این آهنگی که میشنوید داستان عاشق و معشوقیه که میگن بیشتر از همیشه به هم احتیاج دارن. کاری بود از دو خواننده محبوب، دو هنرمند جمهوری آذربایجان که دیشب تونستن توی رقابت‌های یوروویژن مقام اول رو در اروپا کسب کنن. بگردیم به ایران و سراغی بگیریم از روزنامه‌های امروز صبح در تهران در ساعت 7:20 دقیقه صبح به وقت ایران.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیزاده سلام میکنم بهت، صبحت بخیر. بریم سراغ روزنامه های روز یک شنبه.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
از عزل همزمان سه تا وزیر از طرف آقای احمدی نژاد برامون بگو، چطور توی روزنامه های ایران منعکس شده؟
امروز تقریبا تمام روزنامه ها در صفحه نخست خودشون به موضوع برکناری همزمان سه وزیر از سوی آقای احمدی نژاد توجه نشون دادن. در بسیاری از روزنامه ها مثل روزنامه دنیای اقتصاد، جهان صنعت، جمهوری اسلامی، مردم سالاری، خراسان و ابتکار تیتر اصلی یا یکی از تیترهای اصلی صفحه یک به همین موضوع هست. روزنامه دنیای اقتصاد درباره جزئیات این خبر نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته در نامه جداگانه خطاب به مسعود میرکاظمی، علی اکبر مهرابیان و صادق محصولی از پایان مسئولیت اونها در وزارتخانه های نفت، رفاه و صنایع خبر داده و این روزنامه همزمان گزارش داده که این برکناری ها پس از اون صورت گرفت که آقای علی لاریجانی فاش کرد که جلسه خصوصی با آقای احمدی نژاد در حضور آیت الله خامنه‌ای داشتن برای حل این مشکلات اخیر میان دولت و مجلس. روزنامه جهان صنعت هم گزارش داده که واکنش نمایندگان مجلس بسیار منفی بوده نسبت به عزل وزرا و از جمله آقای احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته که آقای احمدی نژاد با عزل همزمان سه وزیر پیام میده به جامعه داخل کشور و همچنین جامعه جهانی که ایران در حال حاضر دوران بی‌ثباتی رو طی میکنه. و روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات آقای مصباح یزدی که پیشتر از حامیان اصلی دولت آقای احمدی نژاد بود رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که یک شخص مسئله دار آقای احمدی نژاد رو مسخر خودش کرده و احمدی نژاد توی مشت این شخص هست.
و باز هم افزایش تعرفه گاز خانگی، این دفعه به 120 تومان به ازای هر متر مکعب.
بله، روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه رسالت گزارش دادن که دولت تصمیم گرفته که تعرفه گاز رو از 70 تومان در هر متر مکعب به 120 تومان افزایش بده و اونطوری که روزنامه رسالت نوشته این تصمیم دولت در 7 ماه نخست سال 90 اجرا خواهد شد و پس از اون هم ممکنه که دولت ارقام جدیدی و تعرفه جدیدی برای گاز خانگی اعلام بکنه.
توی بعضی روزنامه‌ها دیدم که از تلاش وزارت کشور نوشتن برای انحلال مجمع روحانیون مبارز.
این خبری هست که برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه جامعه جمع منتشر کردند. روزنامه جامعه جمع نوشته که کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مجمع روحانیون مبارز رو غیرقانونی اعلام کرده و گفته که مجمع روحانیون مبارز که یکی از اصلی ترین تشکل‌های روحانی نزدیک به اصلاح طلبان هست، مجوز فعالیت نداره و دادگاه ویژه روحانیت و همچنین قوه قضاییه باید با اون برخورد بکنن.
ماجرای اعزام گروه‌های عفاف و حجاب به مدارس و پیشتابستانی‌ها چیه؟
گزارشی هست که روزنامه روزگار امروز منتشر کرده. به نوشته این روزنامه دولت آقای احمدی نژاد پس از اون که 70,000 مأمور انتظامی رو در روزهای گذشته تحت عنوان گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها اعزام کرده برای برخورد با بدحجابی، تصمیم داره 13,000 مربی عفاف و حجاب رو راهی دبستان‌ها و پیش‌دبستانی‌ها بکنه و ادعا کردن مقامات وزارت کشور که این حرکت در راستای قانون برخورد با بی‌حجابی که از سوی آقای احمدی نژاد ابلاغ شده در حال اجرا هست.
مشکرم از شهرام رفیزاده. آخر صبحانه با خبر باز هم باش تماس می‌گیریم تا بریم سراغ خبرهای استان‌های ایران.
آزاده، متشکرم از تو و در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
تو صبحانه با خبر رو میشنوید در ساعت 7:24 دقیقه به وقت ایران. اما اگه دارید صدای ما رو از طریق موج کوتاه میشنوید و اگه تا چند دقیقه دیگه مسئله پیش اومد و نتونستید صدای ما رو خوب بشنوید یا احتمالاً صدا قطع شد، حتما رادیو خودتون تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر. روی 22 متر میتونید بدون نقص و بدون مشکل صدای رادیو فردا و به خصوص صبحانه با خبر رو بشنوید و ادامه بدید به شنیدن ادامه برنامه های رادیو فردا. اما بریم سراغ فوتبال و البته بقیه ورزش ها. از حبیب روشنزاده میتونیم کلی خبر ورزشی بشنویم، همکار ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
تکلیف قهرمانی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در اصفهان روشن خواهد شد در دیدار سپاهان پرسپولیس. گرچه قهرمانی سپاهان تقریبا قطعی به نظر می‌رسد، ولی یک مساوی قهرمانی این تیم اصفهانی را 100% خواهد کرد. پرسپولیس هم در تلاش است تا خود را از رده چهارم جدول بالا بکشد و جزو سه تیم قرار گیرد. سپاهان با 65، استقلال با 59 و ذوب‌آهن با 57 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. پرسپولیس با 54 امتیاز چهارم است. امروز در هفته ما قبل پایانی لیگ برتر استقلال و ملوان بازی دارد و ذوب‌آهن با نفت تهران. هر دو در تهران. شهر منچستر انگلیس دیشب جشنی دوگانه داشت. منچستر یونایتد قهرمان لیگ برتر شد و منچستر سیتی قهرمان جام حذفی. سرخپوش‌های منچستر یونایتد در زمین بلکبرن 1-1 مساوی شدند و با 77 امتیاز چلسی 70 امتیازی را پشت سر گذاشته برای 19مین بار در تاریخ فوتبال باشگاه‌های انگلیس به مقام قهرمانی رسیدند. منچستر سیتی هم با تکور دقیقه 74 یحیی توره تیم استوک سیتی را در ورزشگاه ویمبلی شکست داد و جام حذفی را بالای سر برد. آبی پوشان منچستر سیتی پس از 41 سال قهرمان جام حذفی شدند. در فرانسه جام حذفی باشگاه‌های کشور را تیم لیل به دست آورد. مسابقه فینال جام حذفی شنبه شب در استاد دو فرانس پاریس برگزار شد و تیم لیل با 1 گل پاری سن ژرمن را شکست داد. در آلمان تیم دورتموند که قهرمانیش در بوندسلیگا 1 قطعی شده با پیروزی 3-1 بر تیم فرانکفورت این تیم را در رده آخر جدول قرار داد تا از بوندسلیگا 1 حذف شود. بعد از دورتموند تیم‌های لورکوزن و بایر مونیخ دوم و سوم شدند. ایتالیا هم دیشب شاهد پیروزی 4-1 تیم قهرمان بود. آسه میلان در خانه 4-1 کالیاری را در هم کوبید. 1 گل گاتوسو، 2 گل روبینیو و گل چهارم سیدورف. روبینیو looking for a hat trick goes to Pato. بازی‌های بسکتبال قهرمانی آمریکا در منطقه غرب برای شناخت یکی از دو فینالیست به مرحله حساسی رسیده. ممفیس تیمی که حامد حدادی عضو آن است با پیروزی در ششمین دیدار مقابل اوکلاهوما کار را به مسابقه هفتم کشاند که امروز یک شنبه در اوکلاهوما سیتی برگزار می شود. دو تیم 3-3 مساوی اند. Game 7 coming up Sunday in Oklahoma City as this series tied at 3 games apiece. طرف دیگر فینال منطقه غرب تیم دالاس است. در کنفرانس شرق هم میامی و شیکاگو فینالیست شدند. هر تیمی 4 پیروزی کسب کند به مقام قهرمانی در بسکتبال منطقه خود خواهد رسید. و در مسابقات تنیس مسترز روم بهترین بازیکنان جهان فینالیست شدند. نوواک ژوکوویچ سرب شماره 2 جهان اندی ماری بریتانیایی را شکست داد و به فینال رفت و رافائل نادال اسپانیایی که نفر اول جهان است بر ریچارد گاسکه از فرانسه پیروز شد. فینال مسابقات 3 میلیون دلاری روم امروز میان نادال و ژوکوویچ.
این رادیو فرداست. سلام دوباره بر شما. اگر در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید، از رادیو فردا با شما هستیم. این برنامه صبحانه با خبر ماست که وارد نیمه دومش شدیم، یعنی نیم ساعت دومش رو از همین لحظه شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و علیرضا کرمانی هم البته الان تو استودیو است، آماده است برای خوندن خبرها.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد میگوید جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به طور مداوم به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک پرداخته و تحریم‌های آن سازمان را نقض کردند. در این گزارش اشاره شده است این اقدام جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از طریق یک کشور ثالث صورت گرفته است. رویترز نوشت شماری از دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل متحد میگویند این کشور سوم چین بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی از دیدار با محمود احمدی نژاد با هدف تنظیم قوا و در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی درباره اختلاف مجلس و دولت بر سر مسئله ادغام وزارتخانه‌ها گفته است عزل وزرا در حوزه اختیار رئیس قوه مجریه است، اما شرح وظایف و حوزه وزارتخانه‌های ادغام شده باید به تصویب مجلس برسد. در خبر دیگر آیت الله مصباح یزدی میگوید بیشتر بر این باور است که محمود احمدی نژاد سحر شده است، زیرا کارهایی میکند که هیچ توجیهی ندارند. آیت الله مصباح یزدی که پیش از این از پشتیبانان محمود احمدی نژاد به شمار میآمد درباره آنچه این روزها خطر جریان انحرافی خوانده میشود گفته است اگر قضیه به همین شکل پیش برود در میان جوانان جا میافتد که کسی در مملکت سر کار است که بالاتر از ولی فقیه است و خودش با امام زمان ارتباط دارد. حدود 30 تن از فعالان دانشجویی خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواستند به سیاست برخورد با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دانشجویی پایان دهد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز در این بیانیه به تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله حمله نیروهای نظامی به دانشگاه‌ها، تعطیلی تشکل‌های منتقد، بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه‌ها و بازداشت شماری از دانشجویان اشاره شده است. در سوریه گزارش‌ها حاکی است در ادامه عملیات ارتش سوریه برای سرکوب معترضان 3 نفر در شهر تلکلخ در منطقه هومس کشته و عده‌ای زخمی شدند. عملیات ارتش سوریه پس از شهرهای درعا و بانیاس در این منطقه جریان دارد. روز جمعه نیز 8 تن در تظاهرات در چند شهر سوریه کشته شده بودند. عدنان حسن وزیر اطلاعات سوریه روز جمعه گفته بود در چند روز آینده گفتگوی ملی در این کشور آغاز خواهد شد. و خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی در شهر تئز در جنوب یمن گزارش داد در تیراندازی افراد مسلح به سوی تظاهرکنندگان در روز شنبه دست کم 15 تن زخمی شدند. معترضان در یمن خواستار کناره‌گیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور هستند و تظاهرات موافقان و مخالفان او ماهاست ادامه دارد. در این میان عبداللطیف از زینی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس برای دیداری 3 روزه از یمن و گفتگو برای انتقال قدرت در این کشور روز شنبه وارد صنعا شد. و ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور 12 شبه نظامی کرد را پس از عبور از مرز عراق و ترکیه کشته اند. به گزارش خبرگزاری رویترز ارتش ترکیه همچنین گفت 1 سرباز این کشور نیز بر اثر انفجار مین کشته شد. این درگیری روز جمعه و اوایل روز شنبه در استان سیرناک در جنوب شرقی ترکیه صورت گرفته بود. و خبر آخر این که آمارهای بانک مرکزی ایران حاکی از افزایش قیمت برخی از مواد غذایی مانند تخم مرغ، برخی مواد لبنی، برنج داخلی، برخی از حبوبات، گوشت گوسفند، مرغ و چای است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از این آمار در طول 1 هفته گذشته قیمت تخم مرغ شانه‌ای بین 4400 تا 5000 تومان بوده است. آزاده؟
علیرضا کرمانی بود. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. البته اگر بخواید مفصل‌تر بشنوید یا بخونید یا ببینید میتونید وبسایت ما مراجعه کنید radiofarda.com و خیلی مفصل‌تر در مورد این خبرهایی که همین الان علیرضا برای ما خوند مطالب رو پیدا کنید و گزارش‌های مفصل‌تری رو هم البته روی سایتمون میتونید پیدا کنید. پیدا کنید. علیرضا کرمانی حدود 25 دقیقه دیگه توی بخش سوم صبحانه با خبر باز همینجاست. سند محرمانه تازه سازمان ملل درباره رابطه کاری ایران و کره شمالی. جدی‌تر شدن مسائل سوریه و وعده‌های تازه دولت سوری برای برگزاری یک گفتگوی ملی. آخرین خبرها درباره لیبی، معمر قذافی اعلام کرد هنوز زنده است. دریاچه ارومیه در بحرانی ترین وضعیت، 50% دریاچه شورزار شد. و تولید نخستین فیلم سه‌بعدی در ایران به کارگردانی داریوش مهرجویی. اینها فقط بخش هایی هست که اگه همراهمون بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا توی برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید، البته توی 25 دقیقه آینده. هفت و 35 دقیقه به وقت ایران هست. این صبحانه با خبر رادیو فرداست و ادامه میدیم بخش دوم صبحانه با خبر رو با یک گزارش. خبرگزاری رویترز گفته که به یک سند محرمانه سازمان ملل دست پیدا کرده که تایید میکنه ایران و کره شمالی در زمینه تولید موشک‌های قاره‌پیما همکاری‌های فنی خیلی گسترده‌ای با هم دیگه دارن. جزئیات بیشتر رو باید از حسن جعفری بشنویم.
آنطور که رویترز گزارش کرده، کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران و کره شمالی در تولید موشک‌های بالستیک یا قاره‌پیما با یکدیگر همکاری‌های فنی دارند. رویترز میگوید این سند محرمانه گزارشی است که کمیته کارشناسان مستقل تهیه کردند. کمیته‌ای که از طرف شورای امنیت وظیفه دارد بر اجرای تحریم‌ها علیه کره شمالی نظارت کند. بر اساس این سند محرمانه، تبادل تجهیزات موشکی بین کره شمالی و ایران از طریق یک کشور ثالث انجام شده، کشوری که به گفته دیپلمات‌ها چین است. به گزارش رویترز، در قسمتی از این سند محرمانه چنین آمده: قطعات مربوط به موشک‌های ممنوع بالستیک احتمالاً از طریق پروازهای عادی ایرکوریو و ایرانیر بین جمهوری دموکراتیک خلق کره و جمهوری اسلامی ایران مبادله شدند. این گزارش محرمانه می‌افزاید که کره به خاطر ماهیت اجناسی که جابجا می‌کند، نظیر سلاح و قطعات مرتبط با آن، ترجیح می‌دهد آنها را با هواپیماهای باری چارتر منتقل کند تا دچار بازرسی‌های دردسرساز نشوند. آنگونه که رویترز گزارش کرده، در قسمت دیگری از این سند محرمانه آمده است که یکی از دو طرف مبدأ یا مقصد این هواپیماهای باری مراکز و فرودگاه‌هایی است که تحت نظارت نیستند، اما طرف دیگر فرودگاه‌های مسافری است. این گزارش محرمانه در حال حاضر فقط در اختیار 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل است، اما می‌تواند با تایید آن شورا همگانی شود. رویترز از قول شماری از دیپلمات‌ها گفته است چین احتمالاً به شدت با عمومی شدن این گزارش مخالفت خواهد کرد. چین پیش از این هم با انتشار عمومی گزارش‌های محرمانه درباره کره شمالی و سودان مخالفت کرده بود. ممانعت از انتشار سندهای شورای امنیت از چین گذشته در کارنامه روسیه هم دیده می‌شود. همین هفته قبل گزارش محرمانه دیگری از کمیته کارشناسان شورای امنیت به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌داد سوریه به ایران کمک می‌کند تا تحریم تسلیحات را دور بزند. روسیه از مخالفان انتشار و حتی ثبت آن گزارش به عنوان سند سازمان ملل بود. ایران و کره شمالی همواره در قامت دو متحد ایدئولوژیک و نظامی همکاری‌هایی با یکدیگر داشتند. گزارش جدید اما از همکاری آنها در زمینه موشک‌های بالستیک پرده برمی‌دارد. موشک‌های بالستیک موشک‌هایی با ارتفاع بسیار بالا هستند که در نوع قاره‌پیمای آن از جو زمین هم خارج می‌شوند. نام بالستیک در این نوع موشک‌ها اشاره دارد به قوانین فیزیکی مربوط به پرتابه‌ها. موشک‌های بالستیک موشک‌هایی هستند که پس از پرتاب هدایت پذیر نیستند و فقط بر اساس قوانین پرتابه‌ها یا بالستیک به سوی هدف می‌روند. آمریکا و روسیه موافقتنامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن تعداد موشک‌های بالستیک خود را تا 6 سال دیگر کاهش دهند و حداکثر به 1550 قبضه برسانند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2007 حدود 100 آزمایش موشک‌های بالستیک در جهان و بیرون از خاک آمریکا انجام شد که اغلب آنها مربوط می‌شد به چین، ایران و روسیه.
همطور که حسن جعفری گفت، خبرگزاری رویترز اعلام کرده که یک سند محرمانه سازمان ملل رو پیدا کرده که تایید می‌کنه ایران و کره شمالی در مورد تولید موشک‌های قاره‌پیما همکاری‌های فنی خیلی زیادی با هم دیگه دارن. این گزارش رو حسن جعفری تهیه کرده بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، البته با خبر. و الان ما میخواییم بریم سراغ کشورهای عرب. ساعت در ایران 7:40 صبح هست، یعنی حدود 20 دقیقه مونده به 8، و در سوریه حدود 6:10 صبح. سوریه بعد از 2.5 همچنان در صدر خبر هاست. 2.5 که آشوب و ناآرومی و اعتراض و تظاهرات تو این کشور عرب ادامه داره و تغییراتی هم البته صورت گرفته، ولی مردم معترض همچنان خواهان کنار کشیدن بشار اسد از ریاست جمهوری هستن. آخرین تغییرات اینه که دولت سوریه وعده داده تا توی روزهای آینده یک گفتگوی ملی برگزار کنه. در این حال خبرها هم حکایت میکنن که دولت نیروهای خودش رو از شهرهای درعا و بانیاس خارج میکنه. آیا این اقدامات دولت سوریه به معنی عقب نشینی این دولت از مواضع قبلی خودش محسوب میشه؟ این سوالی هست که رویا کریمی مجد از رادیو فردا با علی مهتدی، کارشناس جهان عرب ساکن پاریس، مطرح میکنه.
من فکر میکنم که این اقدام حکومت سوریه در باز کردن در گفتگو بروی اپوزیسیون و گروه های مختلف بیشتر یک نوع اتلاف وقت برای عبور از این مرحله یا پیدا کردن راهی برای عبور از این مرحله است. دولت سوریه این راه رو دقیقاً چند سال قبل در لبنان هم امتحان کرده بود و اونجا جواب گرفته بود، اما بعید هست که در خود سوریه این راه جواب بگیره. اپوزیسیون سوریه به نظر خیلی جدی میاد در تحرکاتش، و از طرف دیگر هم آمریکا در حال حاضر به عنوان طرف اصلی در برابر حکومت سوریه و هشدارهایی که اخیراً خانم کلینتون و دیگر مسئولین آمریکایی دادن، این یک مقدار فشار رو روی دولت آقای اسد بیشتر کرده برای باز کردن در گفتگوها. اما اون چه که مهم هست این که در تاریخ چند ده ساله منطقه که نگاه میکنیم، هرگاه حکومت‌های دیکتاتوری مانند حکومت سوریه به این نتیجه رسیدن که نیروی اپوزیسیون در برابر اونها قوی شده و نمیتونن نادیدش بگیرن، درهای گفتگو رو برای اونها باز کردن، و این باز کردن در گفتگو به یک نوعی یک قدم عقب نشینی حکومت هست. هرگاه این اتفاق در منطقه در کشورهای مختلف افتاد، منجر به سقوط اون دولت شده، به خاطر اینکه اپوزیسیون وقتی به این مرحله میرسه که 800-900 تا کشته ظرف یک دو ماه میده و از خواسته‌های خودش کوتاه نمیاد، به محض اینکه یکی از طرفین یک قدم به عقب برداره، این طرف مقابل برای پیگیری خواسته‌های خودش شدیدتر میکنه.
پس به این ترتیب میتونیم نتیجه بگیریم که اعلام خروج نیروهای دولتی از شهرهای درعا و بانیاس به همراه شکستن سد نمایش مخالفان در تلویزیون در کنار گفتگوهایی که قرار هست در هفته آینده آغاز بشه رو میتونیم مقدمه مثبتی بدونیم برای پیروزی مخالفان دولت؟
دقیقاً همینطور هست. حکومت سوریه به هر حال نیاز داره به این که همراهی جامعه بین‌المللی رو با خودش داشته باشه، و این ژست دموکراتیک بیشتر برای جذب حمایت بین‌المللی هست، برای اینکه سرنوشت مانند سرنوشت لیبی رو بهش دچار نشه یا حتی مصر. اما خب کاملا واضح است که برفرض مردم درعا نمیتونن فراموش بکنن این میزان از کشته و فشاری که به اونها وارد شده به خاطر اعتراضی که اول مسالمت آمیز بوده، و سرنوشت این گفتگوها خیلی برای حکومت سوریه نمیتونه روشن باشه. این طرحی که سوریه چون در حال اجراش هست و صحنه‌های اعتراض مخالفی رو نشون داده، مشابه شما در مصر هم دیدیم که دولت حسنی مبارک بعد از اینکه در روزنامه‌های دولتی و تلویزیون حکومتی خودش اعلام می‌کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده و اونهایی که در خیابون هستند در واقع طرفداران نظام هستند، به محض اینکه این در رو باز کرد و یک مقدار در روزنامه‌ها فضا بازتر شد و اشاره کردن به اینکه اعتراضایی هست، خب این اپوزیسیون رو جریتر کرد، در نهایت منجر به سقوط دولت مبارک شد، و خب این سرنوشت برای سوریه هم قابل پیش بینی است.
رویا کرمی مجد از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت سوریه با علی مهتدی صحبت می‌کرد. حالا که تو سوریه ایم و از آرومی‌ها و اعتراض‌ها و مردم این کشور عرب گفتیم، همراهمون باشید تا سری هم به لیبی بزنیم در صبح یک شنبه در ساعت 7:44 دقیقه به وقت ایران. یک روز بعد از آخرین حمله ناتو به محل کار و سکونت معمر قذافی، تلویزیون دولتی لیبی صدایی رو پخش کرد که گفته میشه متعلق به رهبر لیبی هست. قذافی توی این نوار صوتی میگه که زنده است و نیروهای ناتو رو به بزدلی متهم میکنه. این نوار صوتی به شایعه مجروح شدن قذافی توی آخرین حمله ناتو قوت داده. از کیوان حسینی بیشتر بشنویم.
تنها ساعتی بعد از اینکه وزیر امور خارجه ایتالیا گفت معمر قذافی مجروح شده، تلویزیون دولتی لیبی برنامه‌هایش را قطع کرد تا صدایی که مدعی بود متعلق به قذافی است را بر روی تصاویری میهن پرستانه پخش کند.
اتوجه بالشكر الجزيل لكل الرؤساء والوزراء.
این صدا به صدای قذافی شبیه است و گوینده که هنوز روشن نیست قذافی هست یا نه، میگوید جایی زندگی میکند که دست ناتو به اون نمیرسد و البته ناتو را صلیبیون بزدل میخواند. او میگوید که حتی اگر ناتو موفق شود جسم او را بکشد، همچنان در قلب میلیون ها هوادارش زنده خواهد ماند.
بعد سماعهم بالهجوم الصليبي الصاروخي.
ضمن اینکه هنوز مشخص نیست این صدا کی و کجا ضبط شده است. وزیر امور خارجه ایتالیا روز جمعه گفت که معمر قذافی ترابلوس را ترک کرده. بابل عزیزیه که شهرکی نظامی در ترابلوس است و خانه و دفتر کار قذافی در آن قرار دارد، برای آخرین بار روز پنجشنبه هفته گذشته هدف حملات هوایی قرار گرفت. اما موسی ابراهیم سخنگوی حکومت قذافی بعد از آن حمله گفت که مقام رهبری حالش خوب است و روحیه‌ای عالی دارد. ناتو به همراه ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا حملات خود را در چارچوب قطعنامه شورای امنیت انجام می‌دهند که برای حفظ جان شهروندان غیر نظامی تصویب شده. آنها می‌گویند تا زمانی که قذافی سقوط نکند به حملاتشان ادامه می‌دهند. قذافی 41 سال پیش قدرت را با یک کودتای موفق نظامی در دست گرفت و تا همین امروز در قدرت مانده. در پی تبلیغات گسترده حکومت لیبی درباره کشته شدگان روز جمعه در حملات هوایی ناتو، این نیروی نظامی اعلام کرد که نمیتواند کشته شدن غیر نظامیان را در این حمله تایید کند. در بیانیه ناتو آمده که هدف این حمله یک پناهگاه مخفی فرماندهی و کنترل عملیات بوده است. در همین بیانیه از کشته شدن احتمالی غیر نظامیان در حملات ناتو ابراز تأسف شده. اما یکی از مقام‌های رژیم قذافی گفت که گروه بزرگی از روحانیون در محلی که حمله هوایی ناتو انجام شده جمع شده بودند و حتی بخشی از این مراسم از تلویزیون دولتی لیبی به شکل مستقیم پخش شده است. به گفته وی ساعاتی بعد از پخش زنده به این محل حمله شده. در پایتخت نیز نارامی مشهود است. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت که سراسر جمعه شب صدای پرتاب راکت و شلیک گلوله در ترابلوس شنیده میشد. وزیر امور خارجه ایتالیا مدعی است که در 48 ساعت گذشته معمر قذافی ترابلوس را ترک کرده است. در نبرد 3 ماهه شورشیان با نیروهای وفادار به قذافی، شورشیان با موفقیت تا شهر مصراته که در 200 کیلومتری ترابلوس است پیشروی کردند، اما مدتی است که جنگ در شهر مصراته به بن‌بست رسیده و عملاً پیشروی شورشیان به سمت ترابلوس متوقف شده است. در آخرین تحول مصراته شورشیان موفق شدند بار دیگر کنترل فرودگاه شهر را به دست بگیرند و در حال حاضر بخش اصلی شهر تحت کنترل شورشیان است.
برای اینکه از کشورهای عرب بیایم بیرون، میخوایم بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه ایرانی از یک خواننده‌ای که طرفدارای خودش رو داره حتی توی سن 53 سالگی. شهره رو حتما میشناسید، خواهر کوچکتر شهرام سلطی که اولین ترانه اون که خیلی هم موفق بود دختر مشرقی بود که توی آلبومی به همین اسم منتشر شد. همین رو میشنویم، دختر مشرقی.
دختر مشرقیم، دختر آفتاب، رنگم از پوست بزرگ کرده یه مهتاب، زلفم از رنگ سیاه شب یلدا، چشام از روشنی روزن شبتا، همه حرفام نبونی با نجابت یار جونی، سر سپرده محبت با نگاهی آسمونی. دختر مشرقیم من، دختر مشرقیم من. Thank you. قصه یه مرد سواره که بیاد قصه یه هزار و یک شهر رو بخواد تا براش از دیب قصه ها بگم زخمتن وحشت زایه ها بگم تا براش از دیب قصه ها بگم زخمتن وحشت زایه ها بگم.
دختر مشرقی اولین کار شهره سلطی بوده که بخشی از این ترانه رو الان توی صبحانه با خبر شنیدید. این روزا تقریبا همه بخشای خبری رسانه ها پر از تصاویر ستاره های سینما و کارگردان ها روی فرش قرمز جشنواره فیلم کن در فرانسه است. جشنواره ای بسیار معتبر که شرکت اون برای هر فیلمساز یا هنرمندی میتونه اعتبار جهانی به همراه داشته باشه. اما حضور ایران تو این جشنواره چطوره؟ فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف روز شنبه توی این جشنواره در فرانسه به نمایش درآمد. آقای رسولوف در کنار جعفر پناهی یکی از دو فیلمسازی هست که به خاطر حکمی کم سابقه به 6 سال زندان محکوم شده. محمد عبدی منتقد سینمایی که الان در کن به سر میبره نگاهی داره به نمایش فیلم به امید دیدار توی این جشنواره سینمایی.
به امید دیدار ساخته محمد رسولوف که خب به همراه جعفر پناهی دستگیر شد و با حکم کم سابقه هم روبرو شد، امروز برای اولین بار برای اهالی مطبوعات در جشنواره کن در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد و خب فیلم از جهات گوناگون یه بدعتی در سینما ایران، یعنی نوع سینمای زیرزمینی که انگار حالا دیگه رسمی شده، چون عملا فیلم با مجوز شروع به ساخت شده و به شکل حرفه‌ای و نه مشابه بقیه فیلم‌های زیرزمینی این دو سال اخیر سینما ایران. به امید دیدار با بیان قصه یک زن وکیل که ممنوع کار شده و قصد داره ایران رو ترک بکنه، نگاه انتقادی داره به شرایط حاکم بر امروز ایران و جا به جا درباره حیطه‌های پردردسر جامعه امروز ایران، یعنی روزنامه‌نگاری، وکالت، فعالان حقوق بشر، جمع کردن ماهواره، نیروهای امنیتی و تجسس خونه‌ها و حتی مسئله حجاب و همه چیزهای دیگه از این دست حرف میزنه و خب شاید مشکل فیلم از اینجا شروع میشه که میخواد درباره همه این موضوع حرف بزنه و در واقع نیش و کنایه بزنه و انتقاد کنه بدون اینکه فرصت نگاه هنری و عمیق‌تری به موضوع داشته باشه. البته شاید این عکس العمل طبیعی فیلمسازی باشه که دردسر بزرگی در اون مملکت براش ایجاد شده و حالا داره به این موضوع عکس العمل نشون میده، اما نوع پرداخت فیلم در صد باقی میمونه و به عمق نمیره و فضایی که تصویر میکنه چندان گیرا نیست. یعنی فیلم عملا بین نمادپردازی و تلاش برای ثبت واقعیت در نوسانه. با این حال البته فیلم به دلیل سوژه‌اش واقعا حرکت نوعی در سینما ایران، خب به سوژه جسارت آمیزی داره و به دلیل همین سوژه‌اش در کن هم مورد استقبال واقع شد. تماشاگرها کف مرتبی براش دادن بعد از فیلم. قبل از فیلم هم به تعدادی از بازیگران و عوامل فیلم در سالن حضور داشتن و ابراز تأسف کردن از اینکه رسولوف ممنوع خروجه و نتونسته در نمایش فیلمش حاضر شه. همینطور همسر آقای رسولوف گفت که امروز نیروهای امنیتی با آقای رسولوف تماس گرفتن و ایشون رو به دادگاه احضار کردن دوباره و ایشون از این بابت ابراز نگرانی کرد و گفت که آقای رسولوف فیلم رو به همه زندانیان سیاسی بی‌نام و نشان در زندان‌های ایران تقدیم کرد.
محمد عبدی بود منتقد سینما که در جشنواره سینمایی کن به سر میبره و در مورد فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف که توی این جشنواره به نمایش درآمده گزارش میداد. اما بریم در مورد خبرهای فرهنگی و هنری هم بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
صبح یک شنبهتون بخیر فرج سرکوهی، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و شنوندگان عزیز و همین آرزو برای شما دارم.
متشکرم. آقای سرکوهی، تولید نخستین فیلم سه‌بعدی در ایران یکی از خبرهای مهمی هستش که در چند روز گذشته در موردش صحبت میشه. ماجرا چیه؟
سیما فیلم که متعلق به سازمان به اصطلاح صدا و سیمای دولتی ایران هست سرمایه‌گذاری خواهد کرد برای ساخت یک فیلم سه‌بعدی برای اولین بار در تاریخ ایران. این فیلم برای کودکان ساخته میشه، اسمش هست مرد است اسباب بازی فروش. داریوش مهدویی کارگردان مشهور اون رو کارگردانی خواهد کرد و سناریوی این فیلم رو وحیده محمدی فر نوشته که همسر آقای مهدویی هستن و داستانش هم این هستش که خواهر و برادر به دلیل مسافرت پدر و مادرشون میرن از مادر بزرگشون و در اونجا با یک مرد اسباب بازی فروش آشنا میشن و به اصطلاح داستانها از اینجا شروع میشه. این در واقع اولین فیلم سینمای سه‌بعدی ایران خواهد بود که امیدواریم ساخته بشه و ارزش‌های هنری هم داشته باشه.
به هر حال کار آقای مهرجویی هستش دیگه، احتمالاً
بله.
میشه
بشه. همین کارگردان این امیدو به وجود میاره که این فیلم فقط جنبه به اصطلاح تکنیکی و تجاری نداشته باشه و جنبه هنری هم داشته باشه.
غیر از این فیلم سینمایی یک خبر دیگه هم در مورد تئاتر وجود داره، اینکه یک نمایش ایرانی به فستیوال معتبر آوینیون فرانسه دعوت شده. در مورد این فستیوال برامون بگید که کی شروع میشه و در مورد این نمایش ایرانی هم توضیح بدید لطفاً.
این هم خبر خیلی خوبی هستش. فستیوال آوینیون فرانسه همونطور که گفتیم که از معتبرترین و مشهورترین فستیوال‌های دنیاست، از 24 تیر ماه یعنی 15 جولای به مدت 2 هفته برگزار خواهد شد و نمایشی که انتخاب شده از ایران اسمش است تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکنند. این نمایشنامه با الهام از نمایشنامه مکبث شکسپیر هست و آقای ابراهیم پشتگویون رو کارگردانی کرده. میدونیم که در نمایشنامه مکبث یک پادشاهی به اصطلاح جنون و قدرت بهش دست میده و تراژدی به وجود میاد. نمایشنامه هم به اصطلاح اقتباس از این نمایشنامه مکبث هست. اینطور هستش که به اصطلاح مکبث میاد به در آیین‌ها و مراسم بومی، مراسم زاری، مراسم به اصطلاح آیینی هست در منطقه جنوب ایران. اندکی طنزآمیز هست، همراه با موسیقی تلفیقی هست از موسیقی‌های جنوب ایران و آفریقا و هند. نمایشنامه تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند در سال 88 در ایران اجرا شد در 28 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و جایزه بهترین نمایش بخش تجربه های نو را هم گرفت. بنابراین حالا امیدواریم در آوینیون هم به موفقیت دست پیدا کنه.
حالا در مورد نقاشی هم میخوام ازتون یه سوال بپرسم. آثار بیش از 72 تا نقاش ایرانی توی یک نمایشگاهی که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت خانم سیحون برگزار میشه عرضه میشه.
بله خب خانم سیحون یکی از بزرگترین گالریداران ایران بود، مدیر گالری سیحون بود. گالری سیحون سالهای سال در خدمت هنرمندان بزرگ بود، بسیار از هنرمندان بزرگ به سعید رضا اسفهبد رو به جامعه نقاشی ایران معرفی کرد. خانم سیحون سال گذشته درگذشت. حالا 72 تا هنرمند تصمیم گرفتن به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت او آثار جدیدشون در گالری به یاد خانم سیحون به اصطلاح عرضه بکنن. این نمایشگاه روز جمعه 30 اردیبهشت ماه با سخنرانی آقای آیدین آقداشلو که با خانم سیحون همکاری میکرد به اصطلاح و نقاش معروفی هم هست افتتاح خواهد شد و از روز به اصطلاح شنبه 31 اردیبهشت ماه باز میشه به مدت 2 هفته برای بازدید عموم. آثاری از پرویز کلانتری، بهرام دبیری، کامبیز درنبخش، ایرج شافعی، محسن احمدوند و خود آیدین آقداشلو و بسیار از هنرمندان مشهور دیگه در این نمایش عرض خواهد شد.
فرج سرکوهی، روز دوشنبه در صبحانه با خبر باز هم با شما هستیم، ازتون تشکر میکنم.
منم از شما ممنونم تا برنامه بعد.
بله بعد از خبرهای هنری سری بزنیم به خبرها در استانهای ایران.
از چهار گوشه ایران
شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه بهت سلام میکنم. بریم به چهار گوشه ایران سری بزنیم.
آزاده، با درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از آذربایجان غربی شروع کنیم که دوباره خبرها حاکی از این هست که دریاچه ارومیه توی بحرانی ترین وضعیت خودش قرار گرفته و گویا 50% این دریاچه تبدیل به شوره‌زار شده.
این خبر رو مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرده. ایشون گفته که در حال حاضر 53% از مساحت دریاچه ارومیه خشک شده و تبدیل به شوره‌زار شده. به گفته آقای حسن عباس نژاد، در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه یک تهدید زیست محیطی تمام آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و حتی مناطق دیگر کشور رو مورد آسیب‌های خودش قرار خواهد داد و از جمله سونامی نمک احتمال داره که عوارض خیلی گسترده‌ای بر کشاورزی ایران بر جا بذاره.
توی 2 تا استان فارس و لرستان خبر ناخوشایندی منتشر شده. 2 تا قتل عام خانوادگی انجام شده، هم توی شیراز هم توی درود.
بله، در قتل عام خانوادگی اول که در شیراز روی داده، به گفته سیروس سجادیان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در استان فارس، یک نفر پدر، مادر، برادر، همسر برادر و فرزندان برادر خودش رو به رگبار بسته که در نتیجه این حمله مسلحانه 6 نفر از اعضای خانوادهش کشته شدند و تنها برادرش مجروح شده و به بیمارستان انتقال پیدا کرده. و در قتل عام خانوادگی دوم در شهرستان درود در استان لرستان روی داده که مقام‌های نیروی انتظامی گفتن عمدی نبوده، ولی در یک جشن عروسی بر اثر شلیکی که به هر حال صورت گرفته دست کم 1 نفر کشته و 5 نفر مجروح شده.
موضوعی به اسم اجرای عملیات ذوالفقار توی بعضی از استانها وجود داره، به خصوص توی مرزهای شرقی کشور. در مورد این چه خبرهایی شنیدی؟
این خبر رو فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی اعلام کرده. ایشون گفته که عملیات ذوالفقار در مرزهای شرقی کشور در حال اجرا هست. این عملیات اونطوری که این مقام نیروی انتظامی اعلام کرده هدفش برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر هست
و به گفته ایشون طی روزهای اخیر چند مورد درگیری مسلحانه با قاچاقچیان در مناطق مختلف مرزهای استان خراسان رضوی و دیگر استانهای شرقی کشور روی داده. تعدادی قاچاقچی کشته شدند و تعدادی هم دستگیر و البته به گفته ایشون تعدادی هم فرار کردند.
متشکرم شهرام رفیزاده، تا یک صبحانه با خبر دیگه باید خدافظی میکنم.
آزاده متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.